من سرباز امام زمان هستم.
چی از این قشنگ.
و کسی هم که سرباز امام زمان هست، همه کارهاش باید امام زمانی باشه.
به همین نیت باشه.
بله. همه کارهاش باید امام زمانی باشه. همه اصول رو رعایت بکنه. و کسی که اصول رو رعایت بکنه، خب عاقبت به خیر میشه.
بریم به سالها قبل. زمانی که ایشون متولد شد. شما چند سالتون بود؟
من 28 سالم بوده که ایشون متولد شد. از همون بچگی بچه آروم و خیلی صبور و خیلی متین، یعنی طوری بود که من خودم حالا شاغل بودم و ایشونو میتونستم به راحتی با خودم مدرسه ببرم. و از همون دوران بچگیشون تقریبا 5 تا 6 سالشون بود، توی راه مدرسه که با هم دیگه میرفتیم آیات قرآن رو با هم دیگه کار میکردیم و عشق به قرآن از همون بچگی تو وجود ایشون نقش بست. و 6 سالشون بود، هنوز سواد خوندن و نوشتن نداشتن، حافظ جزء 29 و 30 قرآن شدن.
عجب.
و از همون بچگی هم باز توی مساجد که با ما می اومدن تو هیئت‌ها شرکت می‌کردن، مکبر و مؤذن مساجد بودن. دوره ابتدایی وقتی که وارد ابتدایی شدن، 1 سالشون رو جهشی خوندن. از کلاس سوم رفتن کلاس پنجم، جهشی خوندن به خاطر هوش سرشاری که داشتن. بله. بعد به دوران دبیرستان که رسیدن، سال اول دبیرستان، خودشون پیشنهاد دادن که مامان من خیلی به قرآن علاقه دارم و دوست دارم که حافظ کل قرآن بشم. و سال اول دبیرستان ما برایشون مرخصی تحصیلی گرفتیم و ایشون وارد کلاس های 1 ساله حفظ قرآن شدن. حالا جز 29 و 30 رو که حفظ بودن، کلاس های حفظ 1 ساله رو شروع کردن. مثل مدرسه از صبح شروع می کردن تا بعد از ظهر مشغول بودن و الحمدلله ایشون موفق بودن و حافظ مسلط شدن. و این تثبیتشون همینجور ادامه داشت. یعنی قرآن خب وقتی که حفظ میکنی اگر که تثبیت نباشه فراموششون میشه.
همینطور.
اما الحمدلله ایشون خب پشتکار زیادی داشتن، همت داشتن و همچنین علاقه وافری که به قرآن داشتن، توی این کار موفق بودن. مدارک استادی قرآن رو هم گرفتن، به جایی رسیدن که شاگرد بهشون معرفی میکردن، تا حدود 150 الی 200 شاگرد قرآنی رو تربیت کردن و تحویل دادن به جامعه. الحمدلله
ایشون در چند سالگی رسیدن به درجه استادی.
دیپلمشون رو که گرفتن، استادیشون رو گرفتن
در 18 سالگی ایشون تدریس می‌کردن.
بله بله بله. شاگردای زیادی داشتن و اینکه ایشون وقتی که دیپلمشون رو گرفتن کنکور شرکت کردن و دانشگاه مذاهب اسلامی رشته علوم قرآن و حدیث پذیرفته شدن.
بسیار عالی.
بله.
و خدا رو شاکریم که ایشون یه حافظ قرآن شدن. حافظ قرآن این که عامل به قرآن بود.
بله.
فقط این نبود که قرآن رو حفظ کنه، ایشون تک تک آیه های قرآن که تو سینه جا داده بود بهش عمل میکرد. خیلی مواقع مثلا به جرأت میتونم بگم تو خونه ما و مواقعی که حالا مهمون داشتیم یا هرچی، بحثی از غیبت نبود، چون حاج مهدی اونجا استاد ما بود، ما رو راهنمایی میکرد، اصلا نمیذاشت. یعنی از این بحثای بخوایم پشت سر کسی صحبت کنیم، حرف بزنیم، آقا مهدی هیچ موقع اجازه این کار رو به ماها نمیداد. و ما هم دیگه خودمون میدونستیم دیگه که آقا مهدی هم ناراحت میشه همین که ایراد میگیره.
بله.
بله.
اسم شهید مهدی شعبانی رو که در اینترنت جستجو میکردم، رسیدم به یه فیلمی در فضای مجازی.
بله.
که آقا پسر شما در حالی که سالم و سرحال هستن دارن خودشون رو شهید مهدی شعبانی معرفی میکنن.
بله.
این برای من خیلی جای تعجب داشت. ایشون انگار که میدونستن قراره به شهادت برسن. برای ما از این فیلم بگین، از این که این اتفاق کی افتاد، چند روز پیش از جنگ و چند روز پیش از شهادتش.
تقریبا 13 روز قبل از شهادتشون هست و یکی از دوستانشون بعد از شهادت این فیلم رو به دست ما رسوندن. خب ایشون با دوستشون حالا بیرون رفته بودن و خیلی دوستانه داشتن با هم صحبت میکردن و حالا دوستشون باهاشون مصاحبه میکنه که حالا آقا مهدی یه آدمی بود که خیلی این نبود که فیلم ازش بگیری یا این که مثلا صحبت بکنه، ولی این دوستشون تعریف میکنه میگه من نمیدونم چرا به دلم افتاده بود که من باید این فیلمو بگیرم از آقا مهدی. حالا فیلم رو ازشون میگیرن و خیلی با خنده و شوخ طبعی میگن که شهید مهدی شعبانی هستم، من از خوبان هستم، قدر من رو بدونید، من به شهدا خیلی ارادت دارم. آقا مهدی با فرهنگ شهادت بیگانه نبودن،
مأنوس بوده.
بله، تو خونه به راحتی ما راجع به شهادت صحبت میکردیم، یعنی اینجور نبود که حالا ترس و واهمه ای ما داشته باشیم از اینکه این بحث بشه. ما هر شب جمعه با هم دیگه سر مزار شهدای گمنام با هم دیگه میرفتیم و آرزوی شهادت رو همیشه میکرد و ما میدونستیم، من و پدرش میدونستیم که این شهادت برای آقا مهدی اتفاق میفته، چون رفتارهایی که تو زندگیش داشتن حاکی از این بود که این اتفاق میفته و ایشون به آرزوشون میرسن الحمدلله. خب یه کلیپ هم دارن آقا مهدی که این تقریبا 13 خرداد این رو پر کردن. خب ما با هم رفته بودیم بیرون، بودیم خانوادگی بیرون بودیم، خب ایشون از ما جدا شدن و این فیلم هم باز ما توی موبایلشون بعد از شهادت که موبایلشون رو باز کردیم این فیلم روی صفحه موبایلشون بود. خب از ما جدا شده بودن و یک روز قبل از عرفه بود که این فیلم رو پر کرده بودن و ما بعد از شهادت این فیلم رو باز کردیم و دیدیم و خیلی خوشحال شدم واقعا از ته قلبم وقتی که صداشون رو شنیدم که چقدر دعاهای زیبایی میخوندن اینجا، که اللهم اینی اسألک خیر ما تسأل، یعنی میگه این من حالا خوندم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که این بهترین دعاییه که هر کسی میتونه برای خودش این رو بگه که خدایا من از تو میخوام بهترین چیزی رو که برای بهترین بندگانت هست قسمت من بکن. و آقا مهدی این دعا رو واقعا من اینو وقتی که میدم این دعاها رو داره از ته دلش میگه. خیلی خوشحال شدم برای پسرم و اینکه فردا روز عرفه است دعای مستجاب من این باشه که اللهم ارزقنی شهادت فی سبیلک.
بریم با هم یه قسمت از صدای شهید بشنویم.
سلام به همه رفقا، اینجا خیلی منظره قشنگی بودش، گفتیم یه یادی کنیم از همه شهدا، یه یادی کنیم از حاج قاسم، از ابو مهدی، سید حسن، سید هاشم صفی الدین، آقای رئیسی، آقای امیر عبداللهیان، همه شهدا. خدایا روز عرفه نزدیکه، فردا عرفه است، دعای مستجاب من امین باشه. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الشهاده فی سبیلك یا مولای یا مولای. خدای من رو فدایی و سرباز آقام قرار بده، من رو فدایی امام خامنه ای قرار بده، یا مولای یا مولای یا مولای. خدای منت بذار، تفضل علی یا مولای، ارحمنی برحمتک، وارزقنی بجودک و کرمک و فضلک، یا ارحم الراحمین، و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، انی احبک یا مولای یا مولای یا مولای.
من واقعا براش خوشحال شدم که الحمدلله پسرم یه همچین دعاهای زیبایی رو داره میخونه و یک مادر از خدا چیزی نمیخواد جز این که ببینه خب فرزندش عاقبت به خیر بشه.
همین.
و چه عاقبت به خیری بهتر از این؟
واقعا همینطوره. در خدمت خانواده محترم ستوان یکم پاسدار شهید حاج مهدی شعبانی هستیم، حافظ قرآنی که حافظ ایران شد. خب حاج آقا، یک تصویری رو من دیدم، تو اون تصویر آقا پسر شما به همراه سردار حاجی زاده،
بله،
شهید حاجی زاده یک تصویری رو گرفته بودن، راجع به این عکس توضیح بدین.
بله، آقا مهدی 20 ساله بود تقریبا، 4 سال پیش بازم یه جای رفته بودیم خانوادگی برای تفریح، اتفاقی سردار والا مقام، سردار حاجی زاده رو اونجا دیدیم، شهید والا مقام. و بعد چون ما از قبلم با هم همکار بودیم و میشناختیم همدیگر رو، ما حرکت کردیم به سمت شهید والا مقام سردار حاجی زاده، رسیدیم با حاجی روبوسی حال احوال. بعد یه چند تا عکس هم گرفتیم خانواده ما با خود حاج آقا. بعد آقا مهدی گفت که حاج آقا اجازه میدی یه عکس سلفی شهادت با هم دیگه بگیریم؟
عجب.
من یه لحظه آقا مهدی رو گفتم که حاج مهدی جان، حاجی رو اذیت نکن، یعنی من اش کردم از این کار. بعد خود حاجی گفت که نه اشکال نداره، خیلی حرف خوبی زد. دو تا عکس با هم دیگه من ازشون گرفتم. و بازم من آقا مهدی زیاد اهل این که بخواد خود نمایی کنه یا مطرح بشه نبود، یعنی تا زمانی که به شهادت رسیدن کمتر کسی تو هوافضا میدونست که ایشون حافظ قرآنه. میگفت همیشه مطرح میکرد که من قرآنو برای خودم، برای زندگی خودم حفظ کردم، نه برای اینکه بخوام خود نمایی کنم. تو همون جایی که سردار حاجی زاده تشریف داشتن، من که حاج مهدی از این کارا زیاد خوشش نمیومد، گفتم که حاج آقا، آقا مهدی ما حافظ کل قرآن هستن. سردار دوباره حاج مهدی رو بغلش کرد، دوباره روبوسی کرد، گفت پس واجب شد یه بار دیگه با حافظ کل قرآن روبوسی کنم. بغلش کرد و روبوسی کردن. و بعد از من سوال کردن که آقا مهدی چه کارن. حالا اون موقع گفتم که حاج آقا دانشگاه مذهب اسلامی مشغول تحصیل هستن. اشاره کرد که بعد این که درسش تموم شد حتما ایشونو بیار پیش خودمون، ایشون حافظ کل قرآن هستن، بیار پیش خودمون.
چقدر جالب.
بله مشغول بشه.
رفتن آقا مهدی، رفتن پیش سردار حاجی زاده.
بله بله دیگه. آقا مهدی هم همطور که مادرشون فرمودن 4 ترم دانشگاه مذاهب اسلامی درس خوندن، ولی وارد ترم پنجم شدن. من فکر کنم اون توصیه سردار حاجی زاده، بالاخره ایشون یه از نظر ماها روانشناس بزرگ نظامی بودن، یه تئوریسین بودن، که مثلا بگه که حاج مهدی رو بیار پیش خودمون تو هوا فضا. و همینطور که خدمت شما عرض کردم، تو جنگ 12 روزه هم تاریخ شهادتشون با هم دیگه رقم خورد دیگه.
سرنوشتی مشابه شهادتی ارزشمند. حاج خانم، ناهید خانم کرمی، مادر بزرگوار شهید مهدی شعبانی، از این بگید که چطور شد وقتی جنگ 12 روزه شروع شد شما چه کردین، کجا بودین و دقیقا از اولین روز آقا مهدی رفتن سراغ این که بخوان خدمت بکنن یا نه، چگونه بوده؟ از اون روزها برامون بگید.
خدمتون عرض کنم که آقا مهدی خادم امام رضا بودن، تو چایخونه امام رضا خدمت میکردن. ما شیفتی که ایشون رفته بودن ما تقریبا 20 خرداد ما با پدرشون که هر دوتایشون خادمای امام رضا هستن، حالا این سری من رو هم با خودشون همراه کردن و منم با ایشون رفتم مشهد. 20 ما مشهد رفتیم و اونجا انجام خدمت داشتن میکردن. 21 22 و در مرخصی به سر میبردن.
بله.
که 23 اسرائیل حمله کرد، ما مشهد بودیم. آقا مهدی از حرم صبح جمعه به من تماس گرفت، گفت که مامان خبر داری که اسرائیل به تهران حمله کرده؟ خب ما سریع خبرها رو پیگیری کردیم، دیدیم که بله واقعیت داره. و آقا مهدی به من برگشتن گفتن که مامان جان سریع آماده باش، باید برگردیم. من بهشون گفتم که پسرم شما در مرخصی دارین به سر میبرین، خب الان جنگه. گفت که مامان این چه حرفیه میزنی، من تعهد دارم نسبت به انقلاب، اگه قرار باشه من الان مرخصی هستم، من خب نرم، اون یکی هم نره، اون پس تعهدی که داریم چی میشه؟ سری ساکتو به من، باید برگردیم.
عجب.
در صورتی که ما برگشتمون باید روز عید قدیر بود، یعنی روز شنبه. خب پدرشون مشهد موندن، من و آقا مهدی اومدیم ترمینال، سوار اتوبوس شدیم و راهی تهران شدیم. روز جمعه صبح اومدیم توی ماشین، خیلی با هم صحبت کردیم. خب خبر شهادت سرداران عزیزمون، سردار حاجی زاده، سردار سلامی، اینا رو با آقا مهدی میخوندیم. ایشون خیلی گریه میکرد، اشک میریخ، ناراحت بود. خبر شهادت همین دانشمندان هسته ایمون رو خیلی با هم صحبت کردیم. به من گفتن که مامان الان بریم، من احتمال این که برم و شهید بشم خیلی زیاده، خودتو آماده کن، دوست ندارم که اصلا یه وقت بیتابی بکنید یا گریه زاری بکنید، مقاوم باش، چرا که این تیریه تو چشم اسرائیل، دوست دارم خیلی قوی باشی. و منم بهش خیلی مقاوم، چون آقا مهدی اینجوری دوست داشت،
بله.
گفتم که آقا مهدی شفاعت مامانم بکن، اگر که رفتی و شهید شدی شفاعت منم بکن. خب اومدیم رسیدیم منزل، همچنان میگم خیلی بچه کم حرفی بود، کلن کم حرف بود ولی خیلی تاثیرگذار بود همیشه. اومدیم رسیدیم منزل، شب تا ما رسیدیم ساعت 11 شب بود. بازم من هرچی بهشون اصرار کردم که بخوابید فردا صبح برید سمت محل کار، ایشون گفتن به هیچ وجه، من همین امشب میرم. و در حد این که یه تجدید وضو کردند و لباساشون رو عوض کردن، یعنی باور بفرمایید 11 شب ما رسیدیم، 11 و نیم ایشون رفتن.
عجب.
خداحافظی کردند و رفتن و این دیگه دیدار آخر ما بود. من دیگه ندیدمشون تا 26 که خبر شهادتشون رسید. آقا مهدی شهیدانه زندگی کرد و الحمدلله اجرشو گرفت.
ایشون 23 سال بیشتر نداشته، ایشون فدای ایران شد. و چه آرزوها که شما برای آقا پسرتون داشتین.
بله.
و شما مادر عزیزی که الان در مقابل من هستید و من دارم این قدرت و صلابت رو در شما میبینم، شرمنده میشم حاج خانم. یعنی با خودم میگم منی که دارم میشنوم اصلا در بطن ماجرا نبودم، دلم ریش میشه، شرح شرح میشه. چطور ممکنه یه مادر که فرزندی رو از وجود خودش تربیت میکنه، بزرگش میکنه، با یک دنیا امید و آرزو میگه مادر من برات دعا میکنم، تو آرزوت شهادته، من برات دعا میکنم و از ابتدا تو رو برای این شرایط مهیا میکنم. و همونطور که خودتون فرمودین، ایشون خودشون از ابتدا سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میدونستن. شما این صبر زینب گونه رو چطور بهش رسیدین؟
من این رو من میگم عنایت اهل بیت هست. این که من میگم که ما وقتی که تو زیارت عاشورا میخونیم که به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای شما باشد، فرزندانم به فدای شما، اموالم به فدای شما، جانم به فدای شما، و مسالیان سال زیارت عاشورا رو خوندیم. و من همیشه این رو میگم که این هدیه‌ای که ما تقدیم کردیم به آقا امام زمان، اصلا در برابر مصیبتی که حضرت زینب سلام الله علیها کشیدن، اصلا واقعا یک پرکاهیه. من شرمم میاد از این که بخوام مثلا بگم خب من یه دونه پسر داشتم، پسری که بگم ورای از این که حالا مادر و فرزندی بودیم با هم، واقعا با هم دوست بودیم. یعنی دوستی که شاید بگم در روز، عرض کردم خدمتون، ما مثلا 4 شاید در روز با هم فقط قرآن تمرین میکردیم. پسری که انقدر به پدر و مادرش احترام میذاشت که هر لحظه از خونه میخواست خارج بشه دست منو میبوسید، پای منو میبوسید. پسری بود که واقعا یک فرد کامل بود، یک فرد وارسته‌ای بود. من شرمم میاد اینو بگم که مثلا بگم اصلا از حضرت زینب، از امام حسین خجالت میکشم بگم که خب فرزند من رفته، حالا من بیام بیتابی بکنم. خب من میگم این رو فدای حضرت علی اکبر کردم واقعا. انشاءالله که ذخیره آخرتم باشه و به نیکی از ما بپذیرن، شفاعتمون رو بکنن در اون دنیا. به هر حال نعمتی بوده که خداوند داده و الحمدلله ما خوب به خدا برگردوندیم. انشاءالله که از ما بپذیرن. خود آقا مهدی یه یادداشتی داشتن توی کمدشون که من پیدا کردم که ایشون نوشته بودن که احساس کردم در این شغلی که هستم بیشتر میتوانم به امام زمانم خدمت بکنم. هرچند در هر شغلی اگر باشیم، اگر نیتمان خالص باشد، سرباز امام زمان هستیم. خب من وقتی این جمله رو میبینم واقعا افتخار میکنم. یعنی درسته که من ناراحتم، غمگینم، به هر حال غم سنگینی بوده،
بله.
اما این توام هست با یک حس افتخار و غرور. واقعا به خودم میبالم، افتخار میکنم که تونستم یک همچین فرزندی رو تربیت بکنم، خادم این شهید باشم و انشالله که حضرت زینب از ما بپذیرند.
انشالله که حتما اینطور خواهد بود. حاج قادرم نگاه میکنم به تصویر شهید عزیزمون، شهید حاج مهدی شعبانی ستوان یکم، پاسدار شهید، و دارم فکر میکنم که مگه ایشون چند سالشون بوده که انقدر کامل بودن، هر اون چی که باید رو رعایت میکردن. چطور با ایشون خداحافظی کردین؟ شما که در مشهد حضور داشتین همچنان، درسته؟
بله.
ایشونو پس ندیدین. مادر همراه ایشون برگشتن تهران، شما مشهد تشریف داشتین.
همطور که به ما خبر دادن که جنگ شده، دیگه من گفتم آقا مهدی جون ما فرصت زیادی نداریم. دو نفرمون فراخوان شدیم. بعد جلوی باب و رضا از همدیگه خداحافظی کردیم. من موندم یه روز دیگه مشهد. دیگه اومدن و همینطور که مادرشون گفتن جمعه شب خودشون میرسونه به همرزماش.
بله.
چون که اینا معمولا یه تیمای چند نفره هستن.
بله.
که باید پای دستگاهشون با همدیگه باشن، هر کسی کاری انجام میده. ایشون خودشو به بقیه رفقای همکارش میرسونه و شنبه هم اینا اجرای عملیات داشتن، یک شنبه اجرای عملیات داشتن، سحرگاه دوشنبه شناسایی شدن و خودش و همکاراش و تجهیزاتشون مورد حمله موشکی رژیم صهیونی و آمریکا قرار گرفت و هر 6 نفرشون به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. بعد من خودم هم محل کار بودم که 3 نفر از همکاران تشریف آوردن، گفتن که حاج آقا خبر داری محل کار حاج مهدی اینا رو با موشک زدن، بمباران کردن؟ گفتم بله خبر دارم. بعد فقط سوال کردم که آقا مهدی هم تو لیست شهدا هست؟ بنده خدا والا حیا کردن به من نگفتن. بعد اینا رو به من نگفتن، رفتن یه تیم دیگه اومدن، بعد دوباره همون موضوع رو مطرح کردن و اونا دیگه به من گفتن که آقا مهدی بدجوری زخمی شده و احتمال شهادتش هست. که دیگه من خودم متوجه شدم که حاج مهدی هم به شهادت رسیده. 26 به شهادت رسیدن، تا 1 هفته پیکرهای مطهرشون پیدا نمیشد. دوبار رفتیم آزمایش دی ان ای و از طریق آزمایش دی ان ای 1 به ما اعلام کردن که پیکر شهدا والا مقام شناسایی شده، بیایید پیکر شهیدتون رو تحویل بگیرید و بقیه کارهایی که میخواید انجام بدید. دیگه دقیق همون روزی که آخر جنگم بود دیگه، ما پیکر رو به ما تحویل دادن دیگه، حاج مهدی رو تو بهشت زهرا قطعه 42 به خاک سپردیم.
حاج خانم اون لحظه که خبر شهادت رو بهتون دادن چه احساسی داشتی؟
خبر شهادت روز 26 که حالا ایشون سحرگاه به شهادت رسیده بودن، تقریبا من موقع اذان مغرب دیگه به ما اطلاع دادن. باور کنید این حس درونیمی که من دارم میگم، از ته دلم خوشحال بودم براش. میگفتم الحمدلله آقا مهدی آرزویی که داشت به آرزوش رسید. خیلی خوشحال بودم براش، باورم نمیشد. میگفتم این ببینم این سری که امام رضا رفته بود چه ارتباطی با امام رضا گرفته بود و اینکه به من مامان دعا کن دعا کن از ته دلت و همین که برات شهادتش هم از امام رضا گرفته بود. اینو واقعا اینو میگم خدا خودش میدونه که از ته دلم خیلی خوشحال بودم براش، ولی خب به هر حال ناراحتم بودم به خاطر دل خودم، ولی بیشتر حس غروره باز غلبه میکرد بر اون غمگین بودن حالا خودم.
خدا حفظتون کنه.
سلامت
باشی. حاج آقا شما نور چشم مردم ایران هستی.
زنده باشی.
شما دست گلتون رو هدیه کردین به این آب و خاک و همه ما مدیون شما هستیم. حاج آقا محسن شعبانی، حاج خانم ناهید کرمی، شما در 51 سالگی فرزندتون رو از دست دادید. البته فرزندتون به شهادت رسید، به زیبا سرنوشتی که برای ایشون رقم خورد. خیلی ممنونم از حضور گرمتون.
ممنون.
انشالله که همیشه در پناه خدا باشین. دعاتون بدرقه راه مردم ایران باشه. از فرزند شهیدتون بخواین که برای ما هم دعا بکنن. انشالله که شافه ما هم باشن در روز جزا. امروز شنونده های عزیز صدای زندگی، فضای استودیومون مزین شد به نام شهید حاج مهدی شعبانی. از اینکه شنونده این گفتگو بودید ممنون و سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
تمدنی برخواسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریا برزان و دریا دلان.
ابریم پل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا. اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله تو بکن رحمه به دل ما،
آدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
اصلی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی. اصلی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل و گل سرزمین در آشمی رشه بگیم، از تو گذشت تا خدا. آمد بلند آمد بلند آمد بلند و نازلی.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
دختران آفتاب،
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند.
بخش 38 حاکم باید رفت و آمد، نشست و برخاست، مراوده و ارتباط زیادی داشته باشه که تحمل اون با لطافت جنس زن منافات داره. یا در مورد منصب قضاوت که بین فقهای اسلامی مشهوره که زن نمیتونه قاضی بشه، شاید به این علته که نعمت عواطف و احساسات در وجود زنها قوی تره. همین مسئله ممکنه مانع قضاوت صحیح و اجرای عدالت بشه. اما راحله به این مقایسه معترض بود. میدونید که ما زنهای زیادی رو چه در اطراف خودمون و چه در جوامع غرب و شرق میبینیم که چنین خصوصیاتی رو ندارن. مثلا همون رقت قلبی که شما میگی در وجود خیلی از زنها نیست. نمونش هم انبوه زنایی که تو دستگاه پلیسی دنیا استخدام شدن و در این زمینه از همکارهای مردشون هم جلوتر رفتن، یا زنهای دیگه که تحملشون در رنج و مشقت خیلی بیشتر از مرد هاست.
توجه کنید که گفتیم یه نظام خوب حقوقی نظامیه که توجهش به کل دستگاه باشه، نه موارد جزئی. توی یه همچین نظامی موقع وضع قانون به عموم توجه میکنن، نه استثناها. ما در اطرافمون پیرمردهایی رو میبینیم که با اینکه سنشون بیشتر از 70 ساله خیلی سرحال و قدرتمندند، اما قانون سن نامزد شدن ریاست جمهوری و نمایندگی رو زیر 70 سال تعیین کرده، چون قانون در نظر میگیره که اکثر افراد در این سن توانایی انجام چنین وظیفه‌ای رو ندارند و اگه